اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که مطرحه بحث فلجیه، فلج، فلج شدن، که انواع و اقسامی دارد. که در تخصصی مغز و اعصاب و همچنین اعصاب و روان مطالبی بیان می شود. کتاب فلج اطفال پروفسور حاجبی از برای تحقیق مطالعه شود. فلج اطفال یک بیماری ویروسی و مصری می باشد که نوع 1 و 2 و 3 دارد. و شیوع و انتشار این ویروس از راه مدفوع و دهان منتشر می شود. سن شایع فلج اطفال از 3 ماهگی تا 16 سالگی می باشد. بیماری فلج اطفال در فصل تابستان بیشتر اتفاق می افتد. در بیش از 90% از افراد آلوده به ویروس اطفال فلج اطفال دیده نمی شود. در 1% موارد به شکل بیماری مننژیت و در 1% از موارد دیگر به شکل فلجی بروز می کند. شکل فلجی در اطفال و کودکان به دو مرحله تقسیم می شود. در مرحله اول علائمی همچون تب و نارسائی های گوارشی و تنفسی وجود دارد. و در مرحله دوم بیماری با درد و گرفتگی عضلانی یا اسپاسم عضلانی و تب شروع شده و پس از چند ساعت طفل و کودک فلج می شود. عواملی که زمینه را برای ایجاد فلجی در اطفال و کودکان مساعد می کند: یک، پایین بودن سطح بهداشت فردی و اجتماعی. دو، پایین بودن سطح درآمد اقتصادی خانه و خانوار. سوم، سوء تغذیه. چهارم، برداشتن لوزه ها. پنجم، تزریقات داخل عضلانی، مخصوصا تزریق پنیسیلین در تب شخص، در تب کودکان، مخصوصا آنجا که تب شدید کودک داشته باشد و پنیسیلین تزریق شود. چند تا شد تا حالا عمو جان؟ ششم، بارداری. بارداری ناخواسته و نسنجیده چند تا نقطه بزنیم؟ پیشگیری و درمان فلج اطفال از نظر پزشکی جدید واکسن خوراکی فلج اطفال در 6 نوبت تجویز می گردد. یک، در بدو تولد. دو، در یک و نیم ماهگی. سه، در سه ماهگی. چهار، در چار و نیم ماهگی. پنج، در 15 ماهگی. شش، در 6 سالگی. علائم و نشانهای فلجی بر اساس نوع گرفتاری بیمار به فلج متفاوت می باشد. لذا در پزشکی جدید تحت درمان علامتی با داروهای مسکن قرار گرفته و حداقل تا قطع تب در رخت خواب استراحت کنند. از نظر طب گیاهی عسل رقیق شده صبحگاهی، علیکم السلام، و مصرف قرص گیاهی اکی هرب در روز و آب سیب تازه طبیعی شامگاهی در شب قبل از غذا، قبل از خواب عصرانه مصرف چای آویشن و نعنا. توجه، بیاین سر خط. توجه، گاهی فلج یک طرفه پیش رونده بدن، یه ویرگول بذار، که مشکل عروقی گرفتگی رگ یا چند رگ، پرانتز باز، تسلب شرائین، پرانتز بسته، مغز است. پس مشکل عروقی گرفتگی رگ یا چند رگ، مغز. حالا گاهی میبینی مبتلا به بیماری MS شده که تسلب متعدد شرائین مغزه، گاهی میبینی نه MS هم نی، که علل ایجاد این نوع فلجی پیشرونده یک فشار خون بالا، دو استرس، سه دیابت، چهار چربی مضر خون که بالا باشد مثل LDL کلسترول بد، مثل تریگلیسید، پنج دخانیات مثلا سیگار کشیدن. دیگه چند تا نقطه بگذاریم. این توجهی که گفتم و باز میبینیم متخصصین مغز و اعصاب تو فرمایشاتشون دارن. مثلا دکتر فروغی پور متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مثلا این مطلب رو هم دارن، پرانتز ببند، فلج اطفال رو یه مختصر توضیح دادم، یه توجهی هم تذکر دادم. حالا یکی دیگه از اقسام فلج، فلج بل، یعنی فلج عصب صورتی، یعنی فلج عصب هفتم جمجمه بین بصل و نخاع و مخچه. عصب هفتم مسئول کنترل عضلات صورت، پلک ها، چانه، فک، می باشد. دو عصب هفتم وجود دارد که هر کدام یک طرف صورت را پوشش می دهد. فلج بل بر اثر یک عفونت ویروسی یا یک روند التهابی روی می دهد. علل مختلفی می تواند سبب ایجاد فلج بل شود. مثلا افزایش فشار خون و پارگی مویرگ مغز یعنی یکی از اقسام سکته مغزی. دو ایجاد تومور مغزی و وزن تومور یا حجم تومور فشار اضافی در عصب صورتی یا عصب هفتم وارد کند. سه تصادف یا افتادن یا ضربه به سر به گونه ای که خونریزی داخلی در داخل جمجمه و یا فشار اضافی ضربه از خارج عصب هفتم را تحت فشار قرار دهد. علائم اصلی برای تشخیص فلج عصب صورتی عبارتند از: یک، افتادگی یک طرف صورت و عدم توانایی، این شماره دو، و عدم توانایی در بستن چشم همان طرف. پرانتز باز. فلج بل با سکته مغزی فرق می کند، زیرا در سکته مغزی سرگیجه هست، اختلال در بلع غذا هست، اختلال در تکلم هست و اختلال در ضعف اندام حرکتی هست. ولیکن در فلج بل تا 90% موارد در عرض 2 الی 3 ماه کاملا مریض خوب می شود. گرچه مریض به خاطر افتادگی پلک و عدم توانایی در بستن چشمش شبیه افرادی هست که سکته مغزی نموده ام. پرانتز ببندی. در پزشکی جدید در درمان فلج بل از داروهای کورتوندار مثل پردنیزولون استفاده می شود که که در بهبود سریع بیماری کمک کننده هست. همچنین استفاده از اشک مصنوعی و همچنین بستن چشم در هنگام شب با استفاده از یک گاز استریلا ها باندای خاص داروخونه میخرن. این سه کاری که پزشکی جدید انجام میده میتواند از خشک شدن چشم بیمار جلوگیری کند. باید دانست اگر داروهای کورتوندار بدون تجویز پزشک و یا خوددرمانی و یا مصرف بیرویه و زیاد شود، عوارض سویی به دنبال دارد، از جمله افزایش قند خون، فشار خون و ایجاد پوکی استخوان یا بیماری استئوپروز و همچنین ایجاد چاقی می شود. می توانیم در درمان فلج بل خون بیمار را رقیق نموده و از غلظت آن بکاهیم و کبد بیمار و تحال او و کلیه های بیمار از کمکاری درآورده شود و عسل گرم یعنی عسل استخدوس علیکم السلام رقیق شده صبحگاهی مصرف شود و عسل آویشن رقیق شده هنگام زوال و عسل نعنا شب قبل از خواب رقیق شده مصرف شود. و در جیره غذایی بیمار روزی دو وعده عدسی که یک قسم از حبوبات دیگه، دو وعده عدسی بخوره، حالا وسط روز عصرونه دو وعده عدسی بخوره تا ضریب اشک چشمش را بالا ببریم و دچار خشکی چشم نشود. این هم مؤمنا تا اینجا. یکی دیگه از اقسام فلج، فلج مغزی می باشد. فلج مغزی به تعدادی از اختلالات گفته می شود که در دوره جنینی کودک یا در هنگام تولد نوزاد ایجاد شده، یعنی آسیب به مغز بچه خورده، خب در زمان جنینی، مثلا مادر با شکم خورده زمین، ماشینش تصادف کرده خدای نکرده، پاش سر خورده پلاق قرض زده مده تو پایین مثلا، و اینکه هنگام تولد مثلا زایمان دیررس بوده، بچه زیاد مونده پشت دهانه رحم، دیر مثلا این دکتر اومده بخیه بزنه یا مثلا کورتاژ کنه یا مثلا سزارین کنه و مانند اینا، یا مثلا اکسیژن کم رسیده به مغز. تصاحب فهمیدیم مؤمنا، حالا دیگه اقسامی داره دیگه. خواستم بگم این فلج مغزی به خاطر اختلالات هنگام زایمان یا اختلالات دوره جنینیه. منظورم یک کلمه بود. خب در این صورت مشکلات عصبی متعددی می تواند رخ دهد که اکثر آنها به علت نرسیدن اکسیژن به قسمت‌هایی از مغز جنین یا نوزاد یا طفل یا کودک بروز می کند. هر کلمه ای گفتم و با کلمه دیگه فرق می کنم. جنین، نوزاد، طفل، کودک، اینا معناش با هم فرق می کنم. در اکثر موارد فلج مغزی می‌بینیم که بچه با نوعی اختلال در حرکات ارادی خود همراه هست، با نوعی اختلال علیکم السلام در حرکات ارادی خود همراه هست. علیکم السلام، خوش آمد. در فلج مغزی ممکن است یک دست یا یک پا دچار مشکل باشند یا هر دو دست و هر دو پا در انجام حرکات ارادی خود دچار مشکل باشند. بیمارانی که فلج مغزی دارند ممکن است به اختلالات دیگری مبتلا شوند. یک، تشنج. خود تشنج اقسامی ها، ژنتیکی، سرع یا عارضی، تا 59 تشنج تصادف همونی مهمنا. دو کری، یعنی عصب شنوایی مشکل پیدا میکنه، حالا گوش نمیشنوه مؤمنا. دو کری. سه اختلالات در بینایی، مثلا لوچی چشم، لوچی چشم، چشمش لوچ چون عصب آسیب دیده. نقطه بزنید. در نوزادان غالبا فلج مغزی را تشخیص نمی دهند الا به ندرت، و معمولا از سن 2 سالگی به بعد اطرافیان متوجه می شوند. در پزشکی جدید درمان قطعی برای فلج مغزی نیست، از درمانهای حمایتی استفاده می شود، مانند فیزیوتراپی، حرکت درمانی، کار درمانی، و همچنین استفاده از وسایل ارتوپدی، یعنی ابزار کمکی در حرکت دادن طفل. علیکم سلامت الله. که البته این درمان‌های حمایتی بسیار کمک زیادی به بیمار فلج مغزی می‌کند. حالا مؤمنا اینجا بحث زیاده دیگه، ما دیگه الان بحث قیچیش میکنیم. میگیم گاهی این همه بحثای جسمی بود دیگه، یا مغز و اعصاب، همین ظواهر که توضیح دادیم. گاهی هست مؤمنا روان انسان فلج میشه، گاهی هست روح انسان فلج میشه، فکرش فلج میشه، عقلش فلج میشه. وقتی که تسلب‌های متعدد پیش بیاد، مثلا یواش یواش کنسی، شح مطاعن، بخیل خیلی کنس، از اونم طماع، خیلی طمعکار باشه، اینجا او رو فلج میکنه، حتی به خودش نمیرسه، مثلا پول و طلاهاش رو تلمبار میکنه، نه خود خوری نه کس دهی، میذاری در به داغون بشه، سیل و طوفان و زلزله اینا ببره، به دشمن ها تک بزن. بعضی اینجوری هنم، یعنی برای خوراک و پوشاک و مسکن عادیش هم خرج میکنه، برای خودش حتی، تا چه برسه به زن و بچه، تا چه برسه فامیل، تا چه برسه همکار. شحم و طاع، خوب تصور شد عمو جون، یعنی بخیل خیلی طماع، از کار صحیح فردی که مصرف صحیح و بجاست برای خودش و خانوادش فلج شد. بابا ما گفتیم مصرف بیرویه نکن، یعنی اسراف نکن، بریز به پاش الکی نکن، یعنی تبذیر نکن، اینا حرامه، حرامه، گناه کبیره. اما نگفتیم که مصرف بجا و صحیح برای خودت و خانواده نشته باشه. بعضی ها خودشون و خانوادهشون رو فلج میکنن، به اصطلاح عامیانه بی اینجاشون میرسه، میخوان عقده‌ای بشه زن بچه، تصرف عمیانه به خودش هم الکی سخت میگیره. این بحث ترک دنیا نیست، این بحث ایجاد فلج فردی و اجتماعیه، به این که مصرف بجا و صحیح نداره. حالا خودش یا زن بچهش دچار سوء تغذیه میشه، اختلالات روانی میشه، آشفتگی های ذهنی میشه، ناراحتی های روحی هم میشه. انباشت این ناهنجاری ها آخر کنتاک میکنن، استکاک پیش میاد، درگیری پیش میاد، تضاد پیش میاد، یک و دو کردن و جدال پیش میاد و طرف حاجبا ساعت شماری میکنه چی میشه که این شخص بخیل طماع زودتر به درک بره. حالا که تو زنده بوندنش هیچی برای ما نماسید، نونه بخور نمیدونه، میبینید بذار به درک بمیره تا لااقل از سعمال ارثش چیزی به ما بده. شما خودتون رو نبینید مؤمنین با سخاوتی. من بعضی ها رو میشناسم آجی میلیونه میلیاردن هم اینجور گدابازی خوشون دارن، یعنی نگاش کنی ها رحمه دارم یه چیز پول بهش کمک کن، اینجوری ها اینقدر پارو پوره. من نمیخوام اسم ببرم مؤمن. وقتی مرد مؤمن ها چند تا شمش تلا دارن که وزای جاقب بگنن اینجا، ما اون جوراب های پارو و کفش پارو اینا چند ما بهش جوراب کفش داره بود. ما تو آگمون نه سکه دارم نه شمش. حالا منظور اون آدمه، نمیخوام اسم بدم. حالا خواستم همین کلمه تصور کنیم مؤمن. پس گاهی آدم فلج روانی روحی میشه، مؤمن ها فرهنگی میشه. چی فلجش کرد؟ شح مطاع، کنس بخیلی که نه به خودش خدمت میکنه نه به دیگران، از اون هم خیلی طماعه. بابا مقطعی عام میکنی، همیشه که عام نمیکنی که عام، سکی داری تلم بارم کنی. باز بعضی از این خنگتر، یعنی شح مطاعم ازدواج هم نمی کنه، میگه اه حجقا من جون بکنم این مفخورا بخورم، نمیخوام اسم ببرم. حاجا استخدام کارمند مدرک دکتری داره، استخدام تو یکی از همین نیروگاه‌های برق هم هست، خدا آبرو داده، نمیخوام اسم ببرم. با این خنگبازی و چرندیش هنوز زن نگرفت، 40 خورده سالش، با واسطه گفتم به درک نگید تا به گور بری، بیش از 2/3 میشه تو هر کشوری باشی دولت مصادره میکن چون نسل نداری. حالا حمالی اینه میکن جفن یاد میبافن. خب فلج روانیه، فلج روحیه، فرهنگش هم فرهنگ غلط، هیچ ربطی به انسانیت و آدمیت و رفتار مثبت و روان متعادل نداره. حالا ما باعث ما بذاری مثال خوب بزنم جگرتون حال بیاد. اما بعضی افراد هستن مؤمنا پاشونو جاپای 14 معصوم گذاشتن، مثل محبین به 14 معصومی، مؤمنین و مؤمنات، شیعیان اصلاح شریف، طریق اجتهاد و مرجعیت و این مسائل تخصصی. حالا اینا پاشونو جاپای معصومین گذاشتن. حالا از جمله این خوبان حضرت آقای احمد ابن اسحاق. این احمد ابن اسحاق در سیدی جامع الاحادیث نور 2 در اسناد روایات شیعه 485 مرتبه اسمش اومده. این احمد ابن اسحاق 4 امام معصوم رو درک کرد، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام، امام زمان علیه السلام، 4 امام رو درک کرد. الان در شهر کرمانشاه یک امامزاده با شکوه، و جمهوری اسلامی ایران طرح جامع گسترش فضای این امامزاده رو در دست کار داره با متراژ 3000 استغفرالله با متراژ 13000 متر مکعب، در کنارش دانشگاه دانشکده علوم قرآنی و همچنین حوزه علمیه تأسیس میکنه و اینجا میشه محل اسکان زائرین عتبات عادیات، چه از طریق کرمانشاه و مرز خسروی بخوان برن عراق، چه از عتبات عالیات که بر میگردن به ایران یه اسکان موقتی باشه بعد هر کی بره شهرهاش. خواستم یه یادگاری بگم، این هم بسکن توضیح که تأسیسات پذیرایی از زوار عتبات عالیات هم فراهم. حالا مؤمنا یکم علم رجال بگم و ملل و نحل. این احمد ابن اسحاق از نظر ما هم موثق هم صحیح، وکیل امام حسن عسکری علیه السلام بود و همچنین در شهر قم ایشون وکیل اوقاف شهر قم بوده به دستور امام حسن عسکری علیه السلام. خب تا اینجا معلوم شد آقا. حالا مؤمنا از باب تیمم و تبرک، گفتم در اسناد روایات شیعه هم. حالا یک تعداد روایت یادداشت کردم از که در سندش احمد ابن اسحاق، یکم واسهتون بخونم. مثلا در کافی شیخ کلینی، حالا اینا رو سه چی میخونی؟ اینا رو سه چی میخونی؟ میخوام بگم عزیز من، چطور ما میگیم سوء تغذیه فقط تخصصی تغذیه جدید نمی که فقط بحث شیکم و دستگاه گوارشه، بعد میگه این حسن تغذیه داره یا سوء تغذیه، ویتامین املاحش چجوری یا چجوری. ما میگیم عزیز من همینطور که دستگاه گوارش بحث تغذیه صحیح و سوء تغذیه است، بحث روان متعادل و روح فعال و فکر متمرکز خوب و عقل فعال کاربردی غذای مناسب میخواد. انظر الى طعامک، یعنی مغزت آشغالدونی نی، ببین چه چیزی از طریق محسوسات و معقولات وارد ذهنت میکنی. روایات هم داره. لذا به اصطلاح تخصصی علوم روانشناسی بالینی و علوم رفتاری میگیم تغذیه شنیداری خوب داشته باشیم، تغذیه بینایی خوب داشته باشیم، تغذیه لمسی خوب داشته باشیم، تغذیه ذائقه خوب داشته باشیم. گرفتیم مؤمنا چی میگن؟ تغذیه بویایی خوب داشته باشیم. حالا مباحث ما تو شنیداری، مثلا سنت 14 معصوم چیه از جمله سنت رسول الله؟ خوش زبانی، بیان حسن، گفتاری صحیح برخواسته از علم و یقین، گفته حق، صداقت بیان، راستگویی، تبیین مسائل علمی، اخلاقی، تربیتی، دینی و فرهنگی صحیح. درست آقا؟ اینا تغذیه شنیداری خوبه. اینا همه اسلام گفتم، از این بیشتر هم من یک کم ستون گفتم. میگه تغذیه شنیداری بد نباشه، مثلا شنیدن موسیقی مبتذل نباشه، شنیدن تمسخر مؤمنین و مؤمنات و غیبت مؤمنین و مؤمنات و تهمت مؤمنین و مؤمنات نباشه، شنیدن فحاشی ها از عرازل و اوباش و اشرار نباشه. همچنین ادامه بده، هنو ادامه داره. درسته مؤمنا؟ پس تغذیه شنیداری خوب بد نباشه. حالا دونه دونه اعضای جوارحت ما روایات داریم. درسته آقا؟ تو بحث رفتارهای مثبت، حالا فرض کن یکی مریضه، مؤمنا میخواییم درمانش کنیم، به اصطلاح تخصصی میگیم رفتار درمانی. رفتار مثبت و رفتار سنجیده، رفتار ملایم، رفتار مهربان رؤوفانه، یعنی دلسوزانه. دوست داری اینم بیا جزو افراد مثبت بشه، یعنی بیا تو مدار ولایت به اصطلاح عقیدتی بصیرتی حوزه شیعه مستبصر بشه، مستبصر بینا بشه، روشن ضمیر بشه، اهل بصیرت بشه، نه که تو همون ظلمت و خنگی و حماقتش بمونه، کوردل نباشه، اعما نشه. چون که تو دنیا اعما بود، آخرت هم اعما محشور میشه. وقتی اهل بصیرت نباشه، روز قیامت هم کوردل و با کور ظاهری محشور میشه. آیه قرآن داریم، روایات هم داریم. پس خواستم رفتار درمانیه بگم مؤمنا، رفتارهای مثبت، تغذیه شنیدهای خوب، همجور ادامه بده. حالا یک کلمه حرف حساب، این که با هم دیگه مباحثه میکنیم قرآن مجید، عقاید حق، روایات اهل بیت، عصمت و طهارت، دیدی؟ ما داریم تغذیه شنیداری خوب و حفظ فکر خوب متمرکز و ایجاد و استمرار و حفظ عقل فعال کاربردی، بیان دیانت صحیح و حفظ دیانت ولایی، یعنی ترویج و گسترش اسلام ولایی. خب همه اینها رو گفتار صحیح، شنیدن صحیح، تبیین صحیح، بعد عمل کرد صحیح. حالا روایات ببینید، یک چند تا استتون بخونم عمو جان، بعد ببینید چقدر ثواب داری علاوه بر این دنیا که اثرات وضعی مثبت گسترده داره، چقدر ثواب داری، ارزش چقدر بالاست. شما یک روایت رو درست بفهمی، درست تبیین کنی، ارزشش بیشتر از هزار عابده، یعنی هزار عبداللهی که عبادت خدا میکنه، خدا یگانه، اینقدر ارزش داره. خواستم میگم خودت دست کم نمیگیری مؤمنا. کافیه شیخ کلینی جلد 1 صفحه 33 حدیث 9 روایت میاد، عن احمد ابن اسحاق، باز چند تا نقطه بذار، قال الصادق علیه السلام الراویتو لحدیثنا، کسی که روایت حدیث ما معصومین میکنه، آفرین، لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا، که دلهای شیعیان ما رو محکم و استوار میکنه، یعنی همه میشن مؤمن و مؤمنه ثابت قدم با استقامه، یعنی رو اصول ارزشیشون وای میسن، پافشاری میکنن، استحاله و تسامح ندارن، دلاشون گرم میشه به تبیین کلمات معصومی، چون همش نوره، راهگشاست، تو ظلمت نمیمونه که تو فتنه های آخر زمان که گیج کننده و کور کننده است در جا بزنه یا عقب گرد کنه از اصول ارزشی. حالا شمایی که اینه بیان میکنی، الراویتو لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضلو من الف عابدن، فضیلتش بیشتره، افضلو من الف عابدن، فضیلتش بیشتر از هزار عابده، عابد موحد ها، که خدای یگانه را عبادت میکنه. این ارزش تعلیم و تعلم صحیح که پشتبندش عمل صحیحه، هم اخلاص در عمل داره، بعدم زکات علمشو صحیحا میگه، این ارزشش. خواستم از احمد ابن اسحاق بگم روایت دیگه، وقتی که من و شما موحد واقعی، مؤمن واقعی، شیعه واقعی اثنی‌عشری شدیم، چون پامون و جاپای ولایت معصومین گذاشتیم، 14 معصوم اسم ندارن، گناه ندارن، نه مقطعی که بشه معصیت، نه دنبالدار که بشه ذنب، پس معاصی و ذنوب ندارن. 14 معصومین شک هم ندارن، همیشه ایمانشون بالفعل و ایمانشون راسخه. حالا شیعه هم که درست پاش و جا پای معصوم بگذارم دیگه شک و اسم نباید داشته باشه. هر وقت من شک دارم و اسم دارم در شیعه اثنا عشری بودنم باید شک کنم. گرفتین عمو جون چی میگم؟ حالا این روایتم ار رو میخونم. کافیه جلد کافیه شیخ کلینی جلد 2 صفحه 400 حدیث 5. این کافیه 8 جلدی مؤمن هنوز وقت نکردم این جدیدا رو نگاه کنم. همجور سند روایت میاد وسطش هم احمد ابن اسحاق باز ادامه داره. قال ابو عبدالله امام صادق علیه السلام ان الشک ان الشک والمعصیه فی النار. آدم اگر شک کنه در اصول ارزشی که اسلام ولاییه و عقب گرد کنه یا در جا بزنه و مرتکب گناه بشه، چه گناه مقطعی چه دنبال دار، هیچ توبه نصوحی هم نکنه. اثر وضعی شک و گناه چیه؟ جهنمی شدنه. جهنمی زندگی میکنه، با آتش جهنم دوزخ هم مبتلا میشه. خوبی تیکه معلوم شد عمو جان. ان الشک والمعصیه فی النار. لیسا نیست این دوتا، لیسا مننا نیست این دوتا از ما، ولا الینا لیسا مننا ولا الینا نیست از ما و همچنین نیست از ما لیسا مننا ولا الینا. نه از ما معصومین شک و اسم هست و نه به سوی ما کسی میتونه بچسبونه گناه رو و شک رو، چون خاندان چون 14 معصوم که خاندان وحیان همشون عصمت دارن، معصوم از خطا و اشتباه هم. نسیان و غفلت ندارن، فکر گناه هم ندارن، خیال گناه هم ندارن. اونا رو سال قبل توضیح دادن. همش علم و یقینه، شک و شبهه نیست، اگر مگر تو کارشون نیست. هر کاری انجام میدن ها از روی بصیرته. تمام جوانب کار رو سنجیدن. خب معنی شد آقا؟ حالا حرف هم درسیه که ما میگیریم. ما که میگیم پیرو 14 معصوم هستین، درسته مؤمنا؟ خب باید مواظب باشید گوینده تو شک و معصیت نیفته، چون شک ایمانش رو میخوره، همچون بیماری خوره که جسم میخوره. معصیت هم که دنیا و آخرت هم خراب میکنه. دیگه از بهشتی بودن در میام که بعد با بهشتیان محشور شم، جهنمی زندگی کردم به جهنم میام. پس حالا که میخوام شیعه درست حسابی باشم من گوینده، پامه که بذارم جافای معصومی، نه شک هست نه معصیه. حالا شدی شیعه درست حسابی. خواستم به سند احمد ابن اسحاق بگم، حرف رو گم نکنین. حالا یک مطلب دیگه، حالا مثلا من شما داریم دکتری میخونیم یا بقیه دکترا، این هم یه موعظه برای همه دکترا و دانشجوهای علوم پزشکی و پیرا پزشکی. از فروش سلامت درآمد کسب کنید، از فروش سلامت و عافیت درآمد کسب کنید، نه از فروش دارو و تیغ زدن مریض ها. لذا هر پزشکی که مریض کمتری داره او پزشک خوبه، که مردم رو سر نمیدونه، تیغ نمیزنه، پرسانت نمیگیره، گاوبندی نمیکنه با داروخونه و عکس برداری و آزمایشگاه اینا، نه تبابت میکنه. این دکتر خوبیه، پزشک خوبیه. اما کسی که علکی مردم رو علاف میکنه و فیگورای علکی میگیره و مردم رو تیغ میزنه و تا آخر عمرش بدوه هی بره مطب بشه بیاد، اینجا طبابت نمیکنه، تجارت دارو و تجارت مریض میکنه. این پزشک متعهدی نیست، این خائنیه در لباس پزشکی. خب معلوم شد مؤمنا. خب حالا مؤمنا این یه علامت دارن، فردا انشالله مؤمنا بیشتر توضیح میدیم. حالا ما تو بحث اخلاق و روان و تهذیب نفس و این مسائل هست. حالا مؤمنا روایتی هست در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی، ده جلدی هم، جلد 3 صفحه 74 وسط دعا بین رکعات صلات نمازای مستحبی تا میرسه مؤمنا به اینجا، تو سندش هم احمد بن اسحاق هست، تا میرسه دعا به اینجا: اللهم انی اسألک بعزائم مغفرتک و بواجب رحمتک السلامت من کل اثمن، میخوام سالم باشم از هر گناهی، چه معصیت گناه مقطعی، چه ذنب گناه دنباله دار. خواستم بحث سلامت تو اسلام ولایی بگم، فقط سلامت جسم نیستم، سلامت روان و روح، حرکات، سکنات، گفتار، شنیدار، چشم، هر چی میخوایی تصور کنی، از اعضاب و جوارح و از اعضاب و جوانح که مربوط به درونه ها، همه میگه در مدار اطاعت و تبعیت حق باشه. السلامت من کل اثمن و القنیمت من کل برن، غنیمت جمع کنی از هر بری، یعنی از عمرت حسن استفاده کنی. لذا تو روایات داریم ما میگه روزا میگذره، هفته میشه، هفته میگذره ماه میشه، ماها میگذره سال میشه، سالها میگذره یعنی عمر تموم شد، دست خالی، نه دنیای خوب داشته که اثرات وضعی خوب اعمالش ببین، زاد و توشه‌ای برای آخرت هم نداره. این از همه گداتر و مفلستر و بیچاره تر. گرفتین مؤمن ها چی شد؟ والغنیمت من کل برن والفوز بالجنته، میخوام رستگار شم. کی رستگاره؟ علیون و شیعته هم الفائزون، حزب علیان حزب الله و حزب عدایه حزب الشیطان. پس حزب اللهی واقعی گرمنده واقعی به امام علی علیه السلامه تو عمل، یعنی دائما اعمال صالح. خب حالا والفوزو بالجنه، با ولایت بودی تو دنیا، با ولایت هم در قیامت محشور میشی. و نجات من النار، چون قسیم الجنت و النار علیون علیه السلام. وقتی با ولایت بودی اعمالت هم صالح بود، شک و شبهه و اثم تو کارا و ذهنت نبود، بهشتی زندگی کردی، با بهشتیان محشور میشی. گل سرسبد بهشتیان ولایت دیگه، چه ولایت رسول الله، چه ولایت امیرالمومنین، ولایت حضرت و بقیه بزرگواران. یه یادگاری دیگه جگرتون حال میاد بنویسین اینا: کتاب الیقین صفحه 498 روایت میاد از اسحاق ابن احمد ابن اسحاق، همجور میاد به معصوم میرسه، معصوم بعد از معصوم، معصوم بعد از معصوم، قال رسول الله، یعنی آخرای روایت دیگه میشه سلسلت الزهر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، علیون یعصوب المؤمنین، یعصوب با عین و سین، علیون یعصوب المؤمنین و المالو یعصوب المنافقین. پذیرش ولایت امیر المؤمنین و اطاعت و تبعیت خالصانه از فرامین ولایت، این یعصوب المؤمنینه. اما درآمد حرام، کسب حرام، مال حرام، این یعصوب المنافقینه. بله، زمان خودمون مثلا مسعود رجوی رئیس منافقین خلق 50 میلیون دلار از صدام میگیره از طریق رامسفلد وزیر اسبق جنگ آمریکا. بفهم، درآمد حرام، الفلام معهود ذهنی ها، و المالو یعصوب المنافقین. دیدی مؤمنات چقدر زده همه؟ سفیدی و نورانیت و بصیرت مؤمنین که ولایت اعتقاد دارن و اطاعت و تبعیتش میکنن، تا ظلمت و نابخردی و بیعقلی و شرارت منافقین که یعصوبشون مال حرامه، مزدور، روزبگیره و تنفروش جاسوس دو جانبه. اصلا بیم بین ظلمت نور چقدر تفاوته؟ بین اعما بودن منافقین و بصیر بودن امیر المؤمنین و پیروانش چقدر فاصله است. بین علم و یقین ولایت و اهل ولایت و بین جهل و نادانی منافق چقدر فاصله است. حالا آیات قرآن بخون. هل یستوی الاعما والبصیر؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ لذا من و شما مؤمنا همش باید مواظب چی باشم؟ مواظب باشم که گناه عمدی، خطای عمدی نکنم. چرا حاج آقا؟ من فاعل مختارم، انسانم، درست مؤمنم، میخوام یکم اشقلونه لطمنشی خودم را بنویسم. میگم عزیز من، اگر مؤمن گناه عمدی یا خطای عمدی کنه، روزیش قطع میشه. گوش خودم تاب بکن، این روایت ها مؤمن، این هم یادداشت کنی یادگاری. میخوام به سند احمد ابن اسحاق بگم، همش منظورم اینه، چند تا نقطه بزنین احمد ابن اسحاق، چند تا نقطه تا میرسه سند از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام. قال ان الدعاء يرد القفاء، دعاء بجا و صحیح که پشپندش عمل صحیح مستمر بود، قضاء الهی میتونه تغییر بده، یعنی اجلهای معلق رو میتونه تغییر بده. حالا تیکه آخرش مباحث ماست. و ان المؤمن لیأت الذنب، مؤمن اگر بیاد خطای عمدی، گناه عمدی کنه، توبه هم نکرده. و ان المؤمن لیأتی الذنب، یعنی لیأتی الذنب فیحرم به رزق، رزقش، روزیش ازش قطع میشه، محروم از رزق میشه. حالا مؤمنا گاهی روزی آدم علم و یقینه، گاهی تربیت صحیحه، گاهی پوله، گاهی وسعت در درآمد صحیحه، درسته مؤمنا؟ تحقیق، پژوهش زیاد و معنای واژه رزق خیلی توسعه داره. حرفم سر اینه، چون که خدا مؤمن دوست داره، میگه هنوز به برزخ و قیامت نرسیدی، همینجا زود گوشمالیش بدم، زود برگرد و توبه نصف کن. حالا منظورم اینه، مؤمن که گناه عمدی کنه، خب، یا خطای عمدی کنه، توبه نکنه، روزی فرداش قطع میشه. بله؟ بله. نصح یعنی تصمیم جدی داره که به گناه برنگرده. بله. و ان المؤمن لیأت الذنب فیحرم به الرزق. مؤمنا در کتاب قرب الاسناد حمیری صفحه 16 قرب الاسناد حمیری صفحه 16. آخرین یادگاری هم بگم التماس دعا. آخرین یادگاری که مباحثه تموم شد. مؤمنات تمام کتب آسمانی ما انزل الله همه به زبان عربیه. هنگام وحی به هر نبی و رسولی این قومش چه زبونی داشتن؟ به همون زبان القاء السمع میشد، وحی میشد به اون پیغمبر و نبی، چون هر پیغمبر و نبی به لسان قومه. حرف رو میگم نکنینا. تمام کتب آسمانی ما انزل الله همه به زبان عربیه. نه نه نه، من در عربی غرب و شرق اناجیل ثلاثه اینا که همه چخان پخانه. پس تمام دارم ما انزل الله میگم و حرف گم نه. تمام کتب آسمانی ما انزل الله همه به زبان عربی. بعد هر نبی سال 24000 نبی، 303 تا رسول از اینا، 5 تاش اولوالعزم، هر نبی و رسولی به لسان قومی حرف میزنه. لذا هنگام القاء وحی به این نبی و رسول به زبان قوم خودش القا میشه، چون اون پیغمبر و نبی به همون زبان میخواد به قومش بگه. خب معلوم شد این تیکه اصل مطلب. مال پیغمبر رحمت هم قومش عرب هم دیگه، بذار اصل ما انزل الله عربی بوده، به لسان عربی مبین هم القا شده. حالا این روایت طولانی هم، من خواستم یک کلمه یادگاری بگم که وقتی ادبیات عرب میخونی از لغت و صرف و از لغت و صرف و چیزای دیگه، معانی بیان و بدی و چیزای دیگه، خب علم لغت و چیزای دیگه، خواستم بگم اینجا ثواب میبری چون خودتو در راستای ادبیات عرب، چون که ما انزل الله و عربی بوده قرار دادی، خواستم از رو بصیرت باشه کارتو. نه یه جای ادبیات خصوصی چی به درد سنکوب کن، اعصابت خوب میشه 3-4 سال میخوای ادبیات بخون. حالا اینم بنویسین، یادگاری قشنگ بود. بقیه چی دیگه برین خودتون بنویسین. علل و شرایع ما شیخ صدوق، علل و شرایع جلد 1 صفحه 126 حدیث 8 چند تا نقطه بذار. احمد ابن اسحاق چند تا نقطه بذار. عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه الصلاة والسلام قال ما انزل الله تعالى كتابا ولا وحيا الا بالعربيه فكان يقع في مسامع الانبياء على نبينا وآله عليه السلام بألسنة قومهم. ما انزل الله تعالى كتابا ولا وحيا الا بالعربيه فكان يقع في مسامع الانبياء. مسامع جمع منتهى الجموع، مسامع مثل مفاعل میگیم، مکاسب میگیم، مسامع شنیدنی. فكان يقع في مسامع الانبياء به السنت قومهم، به زبانهای قومشون. راست میگه دیگه، آیه قرآن هم داریم به لسان قومهم از پیغمبر رو محشور کرد. و کان یقع فی مسامع نبینا، پیغمبر خودمون خاتم الانبیا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اللهم صلی علی محمد و علی محمد عجل فرجهم. وكان يقع في مسامع نبينا بالعربيه. چند تا نقطه بذار بقیه روایت دیگه نگاه کن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقا شما فرمایشتون نفهمیدم.